کشیم از این مرد کشیم. خوش به دل شما که رفتین از این مرد راحت شدین داری زندگیتونو میکن، ما میریم از این مرد.
هاشم هاشم به جرم قتل همسرش به زندان میافتد و خانوادهش به فکر رضایت از پدر عروس خود که احمد نام دارد
میافتد. احمد آقا
احمد آقا
تو رو روی پرواده واسه میخوام با حرف بزنم. به اول فضل حیرون بودم، حالم دست خودم نبود، پروانش زنم نبود، پروانه زندگیم بود. احمد آقا تو منو میشناسی، یه عمر تو مل همه دست به سینه من و میستادن، منم میرفتم خونه دست به سینه پروانه و میستادن، نوکریشو میکردم، من کمتر از گل بهش نگفتم، فهمیدن اون ریشه منه، ریشم رو زدن. احمد آقا بذار یه چیزی بهت بگم، من نمیخوام ازت رضایت بگیرم، مولایی رضایت نده، یعنی همه فردا صبح تو منو آویزونم کنی راحت میشم، میخوام حلالم کنی.
بعد از چندین بار رفت آمد، بالاخره پدر پروانه احمد میگوید اگر حجت برادر هاشم بتواند کسی که باعث فیلم برداری از دخترش پروانه در استخ شده است رو پیدا کنند رضایت میدهد.
برای بار اول آخر دارم بهتون میگم دیگه پاتون در این خونه واسه رضایت نمیذارید، تا پیدا نکردید اون بیشرف رو برای من نیوردید، من از هاشم نمیگذرم، به روح خود پروانه نمیگذرم.
اما شنونده های عزیز، فکر میکنم داستان فیلم تا همینجا باقی بمونه تا جذابیت دیدن این فیلم رازآلود رو از دست ندیم.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید. ساعت 16:32 است. دوست عزیزی پیامک فرستادین همین حالا به شما، پیامک 3900 نوشتین سلام بر شما، تنوین در زبان فارسی و علامت سوال گذاشتین و گفتین دائما و اصولا را شما امروز به کار بردید. خب دوست عزیز، تنوین در زبان عربی به کار می رود، بنابراین شما اگر کلمات و واژه های عربی رو درشون از تنوین استفاده بکنید اشکالی نداره، یعنی مثل اصول، مثل دائم، اینا که ریشه های عربی داره. اشکال اونجایی پیش میاد که ما بیایم از یک قاعده که در زبان عربی در نحو عربی وجود داره در زبان فارسی استفاده بکنیم با واژه‌های فارسی. مثلا گاه، بیایم گاهی رو بگیم گاهن، یعنی یک واژه فارسی رو با تنوین عربی جمع بستن، این خطاست، این غلط آشکاره. یا مثلا واژه غیر فارسی تلفن، میگیم آقا تلفنن بهت میگم، تلفنن غلطه، تلفنی بهت میگم. بنابراین ولی وقتی از تنوین در مورد واژه های عربی استفاده میکنیم که اشکال نداره، مال خودشه. اما دوستان عزیز، همزمان با روز حضرت سلمان فارسی دیروز بود در گاه نما که گواراباد میگوییم یکی از معدود افرادی که پس از رحلت پیامبر اعظم از راه حق منحرف نشد، یعنی خوب است که حالا داره یک مجموعه بزرگ ساخته میشه بر اساس این شخصیت عزیز که بلکه فارس و ایران از سلمان فارسی است، بنابر یک نقل قول معروف از رهبری انقلاب. اما درباره همین مجموعه که گویا 4-5 سال بناست که طول بکشه و امیدواریم سرانجام درخشانی داشته باشه، گزارش کوتاهی دوست همکافری ما آقای رضایی تهیه کردن، بناست که در تهیه بخش‌های کوتاه به ما کمک بکنن. دوستای دیگه‌ای هم که علاقمند هستن گزارش تهیه بکنن، گزارش‌های فرهنگی، میتونن با وحید بیات تهیه کننده ما از راه صفحه کافه هنر ارتباط برقرار بکنن، کافه هنر 90 خودشونو معرفی بکنن و همکاری بکنن.
عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان، امیدوارم که هر جا هستین عالی باشین. خبرهای فرهنگی فضای مجازی در 24 ساعت گذشته رو با هم یه مروری میکنیم و بررسی. روایت عمومی سریال سلمان فارسی به کارگردانی داوود میرماقری گفته این سریال قراره پخش جهانی بشه و 5 سال هم طول میکشه و یکی از پرلوکیشن ترین سریال های تاریخه.
زلفا و شاهرود و شرک غزالی جای دیگه هم در نظر گرفته شده؟
شاهرود چند منطقه است، یعنی مناطق طبیعی که وجود داره، همین الان دوستان که در حال تصویربرداری هستن در منطقه شاهرود اگه اشتباه نکنم سمت جنگل ابر هستن. جلفا رو دارن، تحقیقات درباره جاهای مختلف مثل جهرم انجام شده، شهرک نور رو خود که دارن، شمال کشور هم تصویربرداری های بوده. نهایتا از همه ظرفیت ها استفاده میشه و نکته مهم اینه که از ظرفیت های بومی استفاده میشه، به خاطر اینکه کاروان سلمان هر جایی که میره سعی میکنه از بازیگرهایی که گفتم از اون 20,000 بازیگری که دارن شناسایی میکنن توی اون منطقه خودشون استفاده بکنه و بعد هم بازیگرایی که حالا ثبت نام کردن، حضور پیدا کردن، اونها اون روند خودشون رو دارن و همراه پروژه خواهند بود.
البته خبر رسید که در فضای مجازی هم یه سری از کلاهبرداران با نام سریال سلمان فارسی و جذب بازیگر کلاهبرداری میکنن، خبری که خب توجه علاقه‌مندان بازیگری رو میطلبه.
خیلی متشکرم. به جای لوکیشن هم میتونیم بگیم مکان فیلم برداری. دوستان خیلی ممنونم که با ساندویچ یکی از عزیزانی شوخی کرده بود، گفته بود خیلی از واژه ها رو ممکنه ما نتونیم، درست هم هست و این اصرار رو هم نداریم. اصلا خود ساندویچ، یه لورد ساندویچ وجود داشته، یه شخصیتی بوده، یه آدمی بوده، قمارباز بوده، یعنی حالا برای اینکه ریشش هم بدونیم، ساندویچ اسم اون آقا بوده که این میرفته و انقدر مشغول بوده، مشغول کاراش بوده، نمیرسیده، زمان رو نمیفهمیده کیه و خونه هم بر نمیگشته، بنابراین مشکل داشته که اونجا سر در واقع جایی که کار میکرده در غذا خوردن. اینه که برای خودش دو تکه نان بر میداره و وسطش هم مقدار پنیر. اون موقع یه چیز عجیبی بوده چون کسی این کارو نمیکرده و این دو تکه نان و وسطش یه چیزای خوردنی به نام این آقای ساندویچ معروف میشه، توی زبان انگلیسی وارد میشه. ما هم لزومی نداره که اونو عوض بکنیم، این یه تاریخچه‌ای داره. خیلی از شوخیتون ممنونم که فرستاده بودین دوست عزیزم. اما علی رکاب سلام بر شما.
سلام، مخلصای شنزاده خدمتتون.
خیلی خوش آمدین. خب صدای دوستان عزیز رو بشنویم. ما هی سعی میکنیم بیشتر زمان بیشتری از شما بهره بگیریم. بشنویم.
مهدی محمودی هستم از تهران. آخرین کتابی که بنده مطالعه کردم کتابی بود با عنوان راز شادزیستن. این کتاب شادزیستن رو یک هنر میپنداره. به دیگرانم پیشنهاد میکنم کتابو مطالعه کنن. خواهشم از کارشناس محترمتون اینه که یک کتاب در مورد تاریخ معاصر ایران معرفی کنه.
بله بفرمایید.
بله، حتی اون کتاب راز شادزیستن که کتاب روانشناسیه، ولی بله. تاریخ معاصر مثلا میخواه از کتاب های تازه کتاب معرفی کنم. یک کتاب اخیراً اومده خیلی تازه، مهدی عراقی رو بکش. پیرامون شخصیتی به نام مهدی عراقی شهیدم شده. بله. این از محافظه امام خمینی بوده. بعد یه شخصیت خیلی خاصی داره، خود شخصیتش محور داستانه، محور روایته، ولی چون کتاب گفتگوه و گفتگو با افرادیه که تو تاریخ معاصر خیلی تاثیرگذار بودن، به نظرم خیلی میتونه برای کسایی که میخوان با تاریخ معاصر آشنا باشن جذاب باشه.
خیلی متشکرم. صدای دوست دیگرم.
من کتاب سقوط یک فرشته، اودیسه یک و دو و سه، روی ماه خدا را ببوس خوندن. از کارشناس محترم درخواست میکنم که یک رمان خوب و معرفی بکنن.
خب از مصطفی مستورم خوانده. بفرمین.
بله، با توجه به کتابی که خوندم، من کتاب یوسف پلنگایی که با من دویدند آقای نجدی رو بهشون پیشنهاد کردم.
بیژن نجدی.
بله.
کتاب
فوق العاده جذابی و خوشخوانم.
کم حجمم هست.
بله، خیلی حجمش هم کمه و فکر می‌کنم جذابم باشه براتون.
متشکرم. هم کافی دیگه
ما.
من عباس مغربی هستم. کتاب مدار صفر درجه آقای احمد محمود رو خیلی پسندیدم. از شما تقاضا می‌کنم که رمان واقعیات روزگار باشه، معرفی فرمایید، ممنون میشم.
بله بفرمایید. خوش
والا واقعیت روزگار معلومه که مستند باشه،
واقعیات
واقعی باشه
احتمالا، بر اساس مستند میخوان باشه فکر میکنم.
خب یه کتاب آقای سعد خدا بیامرزتشون، یه کتاب من خیلی وقت پیش ازشون خونده بودم به نام تو در قاهره خواهی مرد.
خب
حالت داستانی داره ولی بر اساس در واقع پیرامون شخصیت محمد رضا پهلویه.
تو در قاهره خواهی مرد.
تو در قاهره خواهی مرد.
اینم حالا به اون دوست قبلیمون هم میشه توصیه کرد، بخاطر اینکه اینم باز دوباره تاریخ معاصره، منتها این خیلی جنبه داستانی داره و یک ذره رویکردهای روانشناسانه، یعنی این داره رفته تو ذهن محمد رضا و داره تو ذهنش کند و کاو میکنه اتفاقا و وقایع و اینا رو. کتاب جذابیه.
متشکرم.
داستان واقعی هم تمام اتفاقای توش هم که مستند.
دوستان عزیزی که شما هم میخواین این سوالتون رو مطرح بکنین، میتونید فقط کلمه کتاب رو همین الان بفرستین به شماره پیامک 3900 که ما در هفته‌های دیگه بتونیم صدای شما رو پخش بکنیم. خب دوست عزیز ما تمام شد. خیلی متشکرم. صدای عزیزان تمام شد. شما در این چند ثانیه بهترین کتابی که این اواخر خوندید رو به ما معرفی بکنین. آقای رکاب.
والا کتابی که من خودم خوندم و خیلی خوش آمد، ذهن آغازگر بود. اینه که ما باید ذهنمون رو پذیرا بکنیم.
بسیار خوب، بعدن در موردش مفصل‌تر صحبت کنیم. درود بر شما. خداحافظ.
مخلصیم.
وحید بیات تهیه کننده بود، بهنام سلیمیان صدا بردار، خانم ها قنات ها و احمدی زاده همکاران دیگر ما. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی
به نام خداوند بخشنده مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. زندگی همین کوه روبروست، این سپید سربلند، این نشانه شکوهمند، این که تا هنوز و تا همیشه با زلال آسمان گرم گفتگوست. زندگی همین هوای حیرت است، آن جوانه‌ای که چشم بسته بیقرار فصل فرصت است. همراه شماییم، شمایی که هر روز قدمی هرچند کوچک در راه حفظ محیط زیست برمی‌دارید. شما با سیاره آبی همراهید. من کیوان همتی میزبان شما در این برنامه. همین ابتدای برنامه دعوت میکنیم از شما که بخشی رو بشنوید که سرکار خانم میترا دانشور، کارشناس پرنده‌نگری، درباره اهمیت و نقش پرنده ها در طبیعت صحبت میکنن.
تا حالا فکر کردین پرنده ها چه نقشی تو زندگی ما دارن؟ و زمین و زندگی با حضور پرنده ها چه ویژگی هایی پیدا کرده؟ یا اصلا میشه دنیا رو بدون این موجودات تصور کرد؟ پرنده ها یکی از مهمترین عوامل کنترل جمعیت هستن. اونا سالی 400 تا 500 میلیون تن حشره میخورن، مخصوصا تو فصل بهار که حشره ها بیشترن. اگه پرنده ها نباشن بین اون همه حشره غرق میشه، مثل همون پشه های سفیدی که اومدن توی شهرهای ایران که خیلی هم زیاد بودن و واقعا اگه پرنده ها نبودن وضع وحشتناکی پیدا میکردی. از طرف دیگه تنوع رژیم غذایی پرنده ها باعث میشه کلی از آلودگی ها و پسمان ها تصفیه بشن. مثلا کلاغا و کرکس ها معروفن به رفتگران طبیعت، چون نقش مهمی توی پاکسازی لاشه ها و زباله ها دارن و اینطوری جلوی انتشار و گسترش خیلی از بیماری ها رو میگیرن. گرد افشانی و جابجایی دونه های گیاه ها یکی دیگه از نقش های مهم پرنده هاست که باعث میشه پوشش گیاهی بیشتر بشه، مثل پرنده شهرخوار تو جنوب ایران. انسان از فضولات پرنده ها همیشه استفاده کرده، مثل کبوترخانه های تو ایران که باعث جمع شدن فضولات کبوترها می شدن تا آدم ها بتونن ازشون توی کشاورزی استفاده کنن. یا شاید براتون جالب باشه که علت مرغوب بودن برنج فریدون کنار در مقایسه با سایر شهرهای شمال ایران به خاطر حضور پرنده های مهاجر تو این منطقه است که فضولاتشون نقش کود طبیعی رو برای شالیزارها داره و کشاورزها دیگه نیازی به استفاده از کود شیمیایی ندارن. خلاصه این که پرنده ها همیشه توی زندگی ما حضور پررنگی داشتن و همینطور که دانش انسان روز به روز درباره پرنده ها بیشتر میشد، از این شناخت توی زندگی روزمرش استفاده میکرد. از روزی که انسان از کبوترهای نامرسان برای ارتباط استفاده میکرد تا یه روز دیگه با الهام از پرنده ها رویای پرواز رو با ساخت هواپیما عملی کرد، تا ایده گرفتن از سر ثابت پرنده ها حین پرواز برای لرزشگیر دوربین و تا روزی که از پر پرنده ها در وسایلی مثل کاپشن و کیسه خواب استفاده کرد. علاوه بر همه اینایی که گفتیم و متوجه شدیم که پرنده ها چقدر توی زندگی ما تأثیر داشتن، حالا به یه روزی فکر کنیم که صدای هیچ پرنده ای رو نشنویم، چقدر حس دوری از طبیعت پیدا می کنیم. با همه حرفایی که زدیم و متوجه شدیم که پرنده ها چقدر تو زندگی ما تأثیر دارن، حالا ما باید به این فکر کنیم که چه نقشی توی زندگی اونا داریم.
در این بخش از برنامه به مناسبت روز پاکسازی جهان با شما صحبت می‌کنیم. روز 15 سپتامبر مطابق با روز 24 شهریور روز پاکسازی جهانه. انتخاب روزی با عنوان روز پاکسازی جهان ثمره یک جنبش مردمی مدنی بود که در سال 2008 میلادی در کشور استونی آغاز شد. در اون سال 50,000 نفر از اهالی استونی با هم متحد شدند تا کل کشورشون رو فقط در 5 ساعت تمیز کنن. از اون زمان به بعد اجرای این طرح موفقیت آمیز در سراسر جهان گسترش یافت. به گفته فعالان محیط زیست، در روز جهانی پاکسازی در یک تلاش عظیم به تحقق هدفمون که تمیز کردن جهان از زباله هاست تمرکز میکنیم. ما هم سعی میکنیم که در این روز از اقدامات فوق‌العاده و همکاری 150 کشور جهان بهره‌مند بشیم. این اقدام صرفاً اقدامی نمادین نیست، بلکه نشان دهنده میزان مشارکت بالای مردم برای ایجاد تغییرات طولانی مدت و پایداره. همچنین این کار با هدف متحد کردن جامعه جهانی، آگاهی رسانی و رسیدن به هدف نهایی، یعنی داشتن یک سیاره پاک و سالم انجام میگیره. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، صحبت‌های آقای ماهان مهرو، کارشناس محیط زیست رو با هم میشنویم.
در سال 2008 در کشور استونی اگر اشتباه نکنم یک برنامه پاکسازی توسط این کشور آغاز شد و حدود 150 کشور در دنیا هم در حال حاضر دارن همکاری میکنن و روز 24 شهریور در تقویم ما این روز به نام روز پاکسازی جهان نامیده میشه. خب از دهه 70 و 80 خیلی از تشکل‌های معلوم نهاد این روز رو و این برنامه‌های پاکسازی رو برگزار کردن. ما در دهه 90 یک شکل جدیدی به خودش گرفته، گروه‌های بیشتری پای کار اومدن، همینطور دستگاه‌های اجرایی هم مثل دستگاه‌های مثل هلال احمر و دستگاه خدمت‌رسان هم به تشکل‌ها ملحق شدن و در کنار سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان‌های دولتی روز پاکسازی رو گرامی می‌دارن. هدف اصلی از این کاری تلنگر هست که مردم آگاهی پیدا بکنن نسبت به وضعیت کره زمین و اینکه واقعاً ما در کشور خودمون در ایران با بحران زباله به خصوص در استانهایی که گردشگرپذیر هستن مواجهیم و باید به سمتی بریم که پسمان رو مدیریت بکنیم. 100% قوانین بازدارنده در کنار آموزش‌های عمومی تاثیرگذار هست. شما همین داستان کمربندهای ایمنی رو اگر نگاه بکنید، جریمه در کنار تولید انیمیشن و پویانمایی خیلی تاثیرگذار بود و مردم رغبت کردن که کمربند ببندن. رو همین قضیه اخیراً از 2 سال گذشته بحث پرتاب زباله از خودرو مطرح شد و پلیس راهنمایی و رانندگی هم جریمه‌ای با مصوبه مجلس در نظر گرفت که پرتاب زباله از خودرو مشمول جریمه خواهد شد و اگر پلیس ببینه حتما این اعمال قانون رو میکنه. در کنار این باید یک سری مشوق‌ها هم در کنار اعمال قوانین قرار داده بشه، یعنی مثلا در منازل، در شهرها اگر تفکیک صورت میگیره، حالا تو عوارض سالیانه‌ای که شهرداری‌ها دریافت میکنن میتونن مشوق‌های مالی رو در نظر بگیرن، ولی خود مردم هم خب باید پای کار باشن و این عزم و اراده توشون وجود داشته باشه. ما در قانون مدیریت پسماند یک بندی داریم که صدا و سیما خیلی نقش تاثیرگذاری در آموزش و فرهنگسازی داره، در کنار اینکه دستگاه‌های دیگر وظایفی به عهده دارن. من فکر میکنم هر دو، هم اعمال قانون و جریمه و هم مشوق‌های مالی، میتونه اثرگذار باشه تا ما شاهد این حجم از زباله در طبیعت حداقل نباشیم. صد البته که یک برنامه طولانی مدت برای تغییر سبک زندگی نیاز داریم. ما وابسته شدیم به پلاستیک ها و زندگی در پلاستیک و این آلودگی بصری برای ما تبدیل به عادت شده متاسفانه. یعنی پلاستیک ها اساسا اومده بودن که چند بار مصرف باشن، یعنی اون کسی که کیسه‌های پلاستیکی رو اختراع کرد با این تصور بود که خب باکت‌های مقوایی ممکنه زیر بارون یا آب بهشون بخوره و خیس بشن و این کیسه ها هستن که چندین بار میتونن استفاده بشن، اما قیمت ارزان این کیسه ها و فراوانیشون باعث شد که تبدیل به یک بار مصرف بشن و چون ما فناوری های پس از مصرف این رو در کشورمون به تعداد خیلی محدودی داریم یا عملا باید بگیم که نداریم، اینها تبدیل به موزل برای ما شدن. صد البته که درستش اینه ما به سمت کاهش مصرف پسماند حرکت بکنیم. ما علاوه بر این که پلاستیک و زباله های دورریز زیاد داریم، ما دورریز های فراوان غذایی داریم. آمارها میگه که ما در کشورمون چند برابر استاندارد جهانی غذا دور میریزیم، نان دور میریزیم و همه اینها زباله هایی است که اگر در مدیریت مصرف در هنگام خرید دقت بشه، از فاسد شدن مواد خوراکی و دورریز کردن اونها خودداری میشه و خود به خود تناژ پسماند ما کاهش پیدا میکنه. حالا هم دستگاه‌های دولتی هم مردم باید با هم دیگه همکاری بکنن، قوانین هم واقعا نیاز هست به روزرسانی بشه. بنابراین ما در عین اینکه این روز نمادین رو باید برگزار بکنیم و گرامی بداریم، ولی از اون ور هم برای نسل آتیمون، نسل آیندهمون باید فرهنگ سازی بکنیم و آموزش بدیم.
نگاهی نو به سیاره زمین، شنبه تا چهارشنبه 16:40 در سیاره آبی. 30900 پل ارتباطی ما با شماست. شما چیزی درباره کاشت گل‌های خانگی می‌دونید؟ می‌دونید چه گیاه‌ها و یا میوه‌هایی رو می‌تونید تو خونه بکارید؟ ما در بخش گلدونه برنامه با نحوه نگهداری گل‌های آپارتمانی و حتی کاشت اونها آشنا می‌شیم. به اتفاق این بخش رو می‌شنویم.
اغلب ما یا حداقل ماهایی که توانایی زیادی توی پرورش گل و گیاه نداریم، گیاهان زیبا و قوی رو ترجیح میدیم که به کمترین رسیدگی نیاز داشته باشن. شانس با ما یار بوده و پتوس یکی از همون گیاهان زیبا و قویه که توی خونه بهترین رشد رو داره. حالا با هم بشنویم از این گیاه زیبا. پتوس از گیاهان رونده محسوب میشه، یعنی بعد از بلند شدن ساقه ها و رویش برگ‌های زیاد میتونید یه مسیر برای پتوس خودتون مشخص کنید. با این کار گیاه شما توی مسیر مورد علاقتون رشد میکنه و فضا رو زینت میده. برگ‌های پتوس روشن و براق و به شکل قلبه و معمولاً به رنگ سفید، زرد یا سبز کمرنگ.
کم پیش میاد که گل یا میوه بده، مخصوصا توی خونه. اما بعضی از گونه های اون گلای ریز و سفید و بدون گلبرگ میدن که شبیه میوه های ریزن. پتوس دو نوع داره، ساده و ابلق، که هر دوتاشون سایه دوستن، ولی نوع ابلق اون در شرایط پرنورتر رشد بهتری خواهد داشت. پتوس برگ ساده رو میتونید توی اتاقهای بدون نورگیر و پنجره نگهداری کنید. اما ابلق پتوس هر چقدر به پنجره جنوبی و منبع نور نزدیک تر باشه، رشد و شادابی بهتری داره. پس اگه منزلتون منبع نوری خوبی نداره، پتوس برگ ساده رو برای نگهداری انتخاب کنید. راستی، یادتون باشه نور مستقیم برای پتوس باعث آفتاب سوختگی برگ ها میشه. پتوس میتونه دمای متوسط بین 12 تا 29 درجه سانتیگراد رو تحمل کنه. به هر حال پتوس یه گیاه گرمسیریه و رطوبت بالا و دمای بین 21 تا 32 درجه سانتیگراد براش بهتره. پتوس توی تابستون دو بار در هفته و توی زمستون یک بار در هفته به آبیاری نیاز داره. در صورت غبارپاشی های زیاد و رطوبت محیطی بالا، برگ‌های پتوس بسیار پهن و درشت میشن. این گیاه بی آبی رو به غرق تو آب بودن ترجیح میده. این گیاه نگهداری آسونی داره و ارزون قیمته. به خونه شما زیبایی میبخش و میتونه اتاق شما رو تبدیل به یه جنگل کوچیک کنه. تازه پتوس تصفیه کننده ی هوا هم هست. پوسیدگی ریشه یکی از مشکلات رایج برای اکثر گلهای آپارتمانیه، اما پتوس طلایی به ندرت تسلیم این شرایط میشه. من که عاشق این گل شدم، شما رو نمیدونم. یادتون باشه خوردن این گیاه مضره چون اگزالات داره. پس دور از دسترس حیوانات خونگی و کودکان قرار بدین که ممکنه سعی کنن برگای اون رو بخورن. اگه میخواین گیاه پتوس رو توی آب یا خاک ژله‌ای نگهداری کنین، باید توجه کنین که آب به خودی خودش مواد مغذی برای پرورش و رشد گیاه نداره و حتما باید با کودهای مایع گیاه رو تغذیه کنین. ولی تو مصرف کود هم نباید زیاد روی کرد. وقتی که ریشه پتوس به اندازه کافی رشد کرد، گیاه رو به گلدون بزرگتری منتقل کنین. برای اینکه مطمئن بشین گیاه به گلدون بزرگتری احتیاج داره، نگاهی به کناره های سطح خاک و منفذ زیر گلدون بندازین. ریشه های بلند از منفذ زیر گلدون و لبه های سطح خاک بیرون میزنن و در این صورت گیاه به گلدون بزرگتری احتیاج داره.
اگر هر کدوم از ما فقط روزی یک دانه برنج دور نریزیم یا کمتر مصرف کنیم، میتونیم به محیط زیست کمک شایانی کنیم. برای درک بهتر این موضوع، خوبه بدونیم که بر اساس محاسبات شبکه ردپای آبی در هلند، حجم متوسط آب مورد نیاز برای تولید هر 2 تن برنج بیشتر از میزان آبی است که در یک استخر استاندارد المپیک جا میشه. این میزان آب رو وقتی در کنار دیوکسید کربن تولیدی، عرق جوین کشاورزان و سرمایه در جیبمون قرار بدیم، بیشتر به ارزش دور نریختن غذا و کاهش پسماند غذایی پی میبریم. پس خوبه که از این به بعد بیشتر حواسمون به دانه های برنج به دست آمده ی برنج باشه. دیدن سبزی طبیعت و آبی آسمان و دریا نیاز اصلی ما انسان هاست. با دست خودمون تخریبشون نکنیم. ما باز هم با سیاره آبی با شما همراه خواهیم بود. تا بعد، خدا نگهدار.
ساعت 17. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام هم میهنان عزیز و